تافت و تاز کرونا در ایران و جهان. این ویروس منحوس جان 221 هموطن دیگر را گرفت. تعداد جان باختگان جهانی به 555 هزار تن افزایش یافت.
بهره برداری از چندین طرح صنعتی و تولیدی در سه استان سیستان و بلوچستان، فارس و اصفهان با حضور تصویری رئیس جمهور.
دیدار رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با رئیس جمهور سوریه
و گزارشگر ویژه سازمان ملل در نشست شورای حقوق بشر. ترور سپهبد شهید سلیمانی به همراهانش خودسرانه و مغایر موازین بین‌المللی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده فرشاد جدیدی و همکارم خانم بیرانوند خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
میدانداری کرونا در کشور. این ویروس منحوس جان 221 هموطن دیگر را گرفت تا حد نصابی جدید از جان باختگان در یک شبانه روز ثبت شود. با این تعداد فوتی، کرونا حالا هر 6 دقیقه یک هموطن را به کام مرگ می‌کشاند. این سومین بار در طی یک هفته گذشته است که رکورد شمار جان باختگان کرونا در کشور شکسته می‌شود. با فوت این 221 هموطن، مجموع جان باختگان به 12305 نفر افزایش یافت. بنابر اعلام وزارت بهداشت، با شناسایی 2079 بیمار جدید، شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 هم به 250458 نفر رسید. اوضاع در حدود 2/3 استان‌های کشور نیز همچنان بحرانی است. این در حالی است که برخی هموطنان همچنان به دستورالعمل‌های بهداشتی بی‌توجه‌اند و در سایه این بی‌توجهی است که کرونا میدانداری می‌کند.
مسترم داخل کشور
ایشون هم میتونست بذاره تو جیبش ولی این کارو نکرد.
اینقدر مهمه؟
بله حتما.
ما یه دستشویی داشتیم، آبم اینجا بود، دستا رو شستیم، بعد مسافرم هستی به اون خاطر دیگه مجبور شدیم، گرسنه بودیم.
از تو این شرایط سفرم اومدیم.
5 دقیقه برمیدارم که استراحت کنم، نبیستم
نفسم میگیره. خب
نفس بگیری، ما خدا نکرده کرونا بگیری چی؟
داره دیگه، ریسک دیگه.
ماسک نزدی؟
دارم، تازه اومدم بیرون، میخوام چشم میزنیم.
اما یکی دیگر از مدافعان سلامت کشور بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت. دکتر غلام حسین نادری، پزشک پیشکسوت عرصه پیوند بیماران کلیوی، پس از یک هفته دست و پنجه نرم کردن با این بیماری، دار فانی را ودا گفت.
بخش‌های پرشده و گاهی هم چشم انتظاری برای یک تخت حکایت از جولان کرونا داره.
اصلا هیچ تخت خالی نداریم، هر مریضی که می حداقل 2 هفته میمونه تا مرخص بشه.
خدمتگزاران سلامت 5 ماهی میشه در جبهه مقابله با کرونا از جان مایه میگذارن.
من خودم الان بچه کوچیک دارم، خانمم هم پا به ما، خودم میترسم میرم خونه، هر روز 24 ماسک رو دهنم.
از ملت خواهش میکنم که با رعایت ماسک زدن، دستاشون شستن، کار ما رو یه ذره کمتر کنن.
و امروز هم یکی از پزشکان پیشکسوت کشور پس از یک هفته دست و پنجه نرم کردن با این ویروس، جان خودش رو از دست داد.
در هر ساعتی از شبانه روز در خدمت بیماران بود، یه الگویی بود برای جامعه پزشکی و یک ضایعه بسیار بزرگی است برای جامعه پیوند کشور.
حتی وقتی که بستری بودن توی آی سی یو، سراغ بیماراشون رو میگرفتن، مثلا میگفتن این مریض پیوند آخر مرخص شد نشد.
بدون شک مقابله با این ویروس زمانی به شکست اون منجر میشه که همراهی ما در کنار نیروهای درمانی واقعی تر از امروز احساس بشه.
طیبه کارگر، خبرگزاری صدا و سیما.
در پی تشدید شیوع کرونا، ورود افراد بدون ماسک به ادارات ممنوع شد. وزارت کشور در بخشنامه اعلام کرد مسئولان ادارات و واحدهای وابسته و تابعه مکلف شدند از ورود افراد بدون ماسک به محیط اداری و مراکز خدماتی و عملیاتی جلوگیری و از ارائه خدمات به آنان خودداری کنند. همچنین همه مدیران و کارکنان شاغل در بخش‌های مختلف ملزم به استفاده از ماسک در محل کار هستند و در صورت رعایت نکردن از ورود آنان به محل محل کار جلوگیری می شود.
رئیس جمهور مهمترین عامل موفقیت کشور در کنترل موج اول کرونا را همراهی به همکاری مردم دانست و گفت جدی نگرفتن محدودیت ها، دستورالعمل ها و برگزاری محافل گوناگون به ویژه عروسی و عزا دوباره موجب شیوع کرونا در کشور شد. آقای روحانی در جلسه رؤسای کمیته های تخصصی ستاد ملی مبارزه با کرونا، فرسودگی و خستگی کادر درمان کشور و بالا رفتن تعداد بستری ها در بیمارستان ها و بخش های ویژه و تکمیل بخش بزرگی از ظرفیت پذیرش بیمارستانی را دو خطر بزرگ شیوع دوباره کرونا در کشور دانست و تصریح کرد نباید اجازه بدهیم این وضع ادامه یابد. رئیس جمهور از کمیته های اجتماعی امنیتی رئیس جمهور از کمیته اجتماعی امنیتی ستاد مبارزه با کرونا خواست برای جلوگیری از برگزاری تجمعات و محافل گوناگون به عنوان اصلی ترین عامل شیوع دوباره کرونا اقدام کند. آقای روحانی کمیته درمان ستاد ملی مبارزه با کرونا را هم موظف کرد با بررسی و شناسایی دقیق علت متفاوت شیوع دوباره این ویروس در هر منطقه از کشور، محدودیت‌های هوشمندانه و متناسب با علل شیوع را در هر منطقه اعمال و اجرا کند. رئیس جمهور همچنین با اشاره به تجربه موفق برگزاری مراسم شبهای قدر در ماه مبارک رمضان، کمیته های اجتماعی امنیتی و درمان را موظف کرد با رایزنی و مشورت دستگاه های مرتبط دستورالعمل های دقیق و شفاف برای برگزاری مراسم عزاداری و سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در ماه محرم را تدوین و برای تصویب به ستاد ملی مبارزه با کرونا ارائه کند.
شمار کل مبتلایان به کرونا در جهان به 12,280,000 نفر و تعداد جان باختگان به 555,000 تن رسید. در آمریکا تا این لحظه 3,200,000 نفر بیمار و 135,500 تن فوت شده. CNN از رشد روزافزون مبتلایان به کرونا در آمریکا خبر داد و افزود ظرف 99 روز 1,000,000 نفر مبتلا شدند، بعد از 43 روز 1,000,000 دیگر مبتلا شدند و اکنون ظرف 28 روز تعداد مبتلایان به کرونا در آمریکا به بیش از 3,000,000 نفر رسیده است. کابوس شیوع بیماری کووید 19 در برزیل هم هر روز ترسناک‌تر می‌شود. وزارت بهداشت برزیل اعلام کرد در 24 ساعت گذشته حدود 45,000 مورد جدید از ابتلا به این بیماری در برزیل ثبت شد. برزیل با 1,730,000 کرونایی و 69,000 قربانی در جایگاه دوم ایستاده است. در انگلیس هم که پیشتاز اروپایی هاست، همچنان آمارهای قربانیان کرونا بین بیش از 44,000 نفر تا بیش از 65,000 نفر اعلام می شود.
چندین طرح صنعتی و تولیدی در سه استان سیستان و بلوچستان، فارس و اصفهان با حضور رئیس جمهور به صورت ویدیو کنفرانس به بهره برداری رسید. برای اجرای این طرح‌ها بیش از 5800 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده و با افتتاح آنها 1200 نفر مشغول به کار شدند. رئیس جمهور بهره برداری از این طرح‌ها را نشانگر شکست تحریم‌ها و برخی سنگ‌اندازی‌های دشمنان ایران اسلامی دانست. آقای روحانی تمام تولیدکنندگان و صادرکنندگان را به تلاش مضاعف در مسیر جهش تولید و صادرات فراخواند و تأکید کرد که دشمنان و در رأس آنها آمریکا می‌کوشند که کشور را در تأمین ارز دچار مشکل کنند، اما این توطئه آمریکا با فعال شدن همه در بخش تولید و صادرات ناکام خواهد ماند. همکارم قاسم زاده گزارش می‌دهد.
5 طرح صنعتی و معدنی در قالب پویش ملی تولید، تداوم امید در استانهای اصفهان، فارس و سیستان و بلوچستان در ارتباطی تصویری با حضور رئیس جمهور به بهره برداری رسید.
طرح تولید نخ پنبه‌ای صنایع بافت بلوچ، فاز اول طرح بازسازی مجتمع انبارهای مکران و طرح توسعه انواع قوطی‌های فلزی کنسرو کنارک رو افتتاح بفرمایید. علی برکت الله.
این طرح‌های صنعتی و معدنی با سرمایه‌گذاری بیش از 5800 میلیارد تومان تکمیل شدند و با بهره برداری از آنها برای 1204 نفر در این استان‌ها اشتغال ایجاد می‌شود. آقای مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، در تشریح جزئیات این طرح‌ها گفت:
دو طرح بزرگ معدنی در استان فارس با هدف تولید گندله آهن به میزان 3.5 میلیون تن و میزان 1.8 میلیون تن تن آهن اسفنجی به بهره‌برداری میرسه که مجموع سرمایه‌گذاری‌ها تو این طرح بزرگ معدنی حدود 5000 میلیارد تومان هست. یک طرح صنعتی به نام شهدینه آران 8 بهشت در استان اصفهان به بهره‌برداری میرسه که با سرمایه‌گذاری بالغ بر 540 میلیارد تومان و اشتغال زایی 300 نفر در استان پهراور، سیستان و بلوچستان فاز اول ریسندگی رو ما با 200 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری به بهره‌برداری میرسونیم. مجموع طرحی که افتتاح میشه بالغ بر 5800 میلیارد تومان سرمایه گذاری هست.
رئیس جمهور هم گفت آمار و ارقام ها نشان میدهد که مردم سخت کوش ما در شرایط بسیار پیچیده مسیر تولید را ادامه میدهند و هدف جهش تولید را محقق میکنند.
13 هفته مداوم هست که ما در روزهای پنجشنبه شاهد افتتاح طرح‌ها و پروژه های مهم در کشور هستیم. نشان این هست که کشور ما و مردم ما علارغم تحریم و فشار و توطئه خارجی و اما امروز شاهد باشند که 5800 میلیارد تومان طرح و پروژه در یک روز در ایران اسلامی ما داره افتتاح میشه.
رئیس قوه مجریه با بیان اینکه امروز فشار آمریکا و دشمنان ما بر این است که در زمینه ارز دچار مشکل شویم گفت
دو چیز میتونه توطئه آمریکا رو از بین ببره. یکی فعال شدن همه ما در بخش تولید، در بخش صادرات. اون چه لازم هست تولید بکنیم، دولت کمک بکنه. تمام تلاش دولت اینه که موانع تولید رو برداره، مسیر رو تسهیل بکنه. دولت الکترونیک یکی از اهدافی است که امسال دولت هم به خاطر اهدافش برای جهش تولید، هم برای اهدافش برای کرونا لازم هست که دولت الکترونیک رو به سرعت به پیش ببره و مردم ما شاهد خواهند بود که در ماه‌های آینده بسیاری از امور تسهیل خواهد شد، هم در بخش خدمات هم در بخش تولید تسهیل خواهد شد.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود گفت برخی صادرکنندگان هنوز ارز حاصل از صادرات کالای خود را به کشور باز نگرداندند که بنابر اعلام بانک مرکزی این مبلغ حدود 20 میلیارد یورو است و امروز زمان آن است که باید ارز به کشور برگردانده شود.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در دمشق با بشار اسد رئیس جمهور سوریه دیدار و گفتگو کرد. بشار اسد در این دیدار از نتایج مذاکرات هیئت‌های نظامی ایران و سوریه که به امضای توافقنامه همکاری همه جانبه در زمینه‌های نظامی و امنیتی بین دو کشور منجر شد ابراز خرسندی کرد. وی این توافقنامه را بازتاب روابط راهبردی تهران و دمشق و ناشی از سالهای متمادی فعالیت مشترک دانست. سرلشکر باقری هم در این دیدار تصریح کرد تهران اهمیت ویژه‌ای برای گسترش روابط میان دو کشور دوست در همه زمینه‌ها قائل است، چرا که این روابط را به خیر و منفعت دو ملت می‌داند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگوی تصویری با همتایان آسیایی خود بر تقویت دیپلماسی اقتصادی پارلمانی برای پیشبرد رونق اقتصادی حتی در دوران کرونا تأکید کرد. آقای قالیباف گفت در شرایط همه‌گیری بحران کرونا لازم است تا در مقابله با تحریم و سیاست فشار حد اکثری آمریکا علیه ملت‌ها از جمله ایران اقدامات لازم صورت پذیرد.
در زمان همه‌گیری این ویروس خطرناک علارغم فشارها و درخواستهای سازمانهای بین المللی برای رفع یا کاهش تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ملت‌ها از جمله ایران، سیاست فشار حد اکثری آمریکا در شرایط بحران کرونا علیه ملت‌ها همچنان رو به افزایش است و این مسئله شرایط مبارزه با این ویروس خطرناک و تلاش‌های جمعی را تا حدودی با مشکل مواجه ساخته و ضرورت دارد که در بررسی مسائل مربوط به همه‌گیری ویروس کرونا اقدام غیر انسانی آمریکا قویاً محکوم شود.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در نشست شورای حقوق بشر ترور سپهبد شهید سلیمانی و همراهانش را خودسرانه و مغایر با موازین بین المللی دانست و خواستار جلوگیری از این رویه شد.
اگنس کالامارت گزارشگر ویژه سازمان ملل ترور سردار سلیمانی را خودسرانه و حمله پهپاد آمریکا را غیرقانونی و نقض قوانین بین الملل اعلام کرد. این گزارشگر ویژه سازمان ملل با ارائه گزارشی در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت:
در ترور سردار سلیمانی یک مسئول ارشد کشوری دارای حاکمیت هدف قرار گرفت. اقدام آمریکا بر اساس هیچ یک از موازین حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل قابل توجیه نیست.
اسماعیل بقایی هامانه نماینده ایران در سازمان ملل در نشست شورای حقوق بشر ترور شهید سلیمانی و همرزمانش را یک جنایت بین المللی که صلح و امنیت بین الملل را به مخاطره انداخته است توصیف کرد.
ترور فرمانده عالی رتبه نظامی یک دولت مستقل در خاک کشور دیگر تحت هیچ شرایطی و با هیچ مبنای قابل توجیه نیست. از سازمان ملل متحد انتظار داریم به مسئولیت خود برای هشدار دادن نسبت به عواقب خطرناک نقض صریح اصول حقوق بین الملل عمل کند.
سفیر ایران گفت ارتکاب چنین عمل وحشیانه‌ای فقط از باندهای تبهکار و گروه‌های تروریستی مانند داعش قابل تصور است و نه نیروهای نظامی رسمی یک کشور. در این نشست تعداد زیادی از کشورها ترورهای خودسرانه از طریق بکارگیری پهپادهای نظامی را مردود دانستند و چین، سوریه و ونزوئلا به طور صریح اقدام آمریکا در ترور سردار سلیمانی را محکوم کردند. کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما، ویان.
واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه به سخنان سخیف و شرم‌آور برخی مقامات رژیم آمریکا در خصوص قهرمان بی‌بدیل مبارزه با تروریسم سپهبد شهید سلیمانی. آقای موسوی گفت این جنایتکاران حرفه‌ای در صدد توجیه جنایاتشان باشند تازگی ندارد، اما آنچه مایه تأسف مضاعف و نشان دهنده خوی استکباری آمریکاست نحوه واکنش گستاخانه آنها به سازمان ملل و گزارشگر موضوعی است که بر اساس مأموریت رسمی خود اقدام آمریکا در ترور سردار سلیمانی را غیرقانونی دانسته است. آقای موسوی افزود شهید سلیمانی مؤثرترین نیرو در برابر گسترش تروریسم و افراطی‌گری خشن به ویژه داعش در منطقه و جهان بوده است و طبیعی است رژیمی که به اعتراف رئیس جمهور فعلی آن نقش اصلی در شکل گیری و گسترش جریانهای وحشی تروریستی در غرب آسیا داشته است، حتی پس از ترور شهید سلیمانی و مرگ جسمانی وی نیز دست از کینه‌ورزی و بدگویی به وی بر ندارد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح کرد ترور این قهرمان ملی و مدافع صلح و امنیت منطقه ثابت کرد که داعش و تروریسم بخشی از بازی آمریکا برای چپاول منطقه بوده و ادعای این کشور در مبارزه با تروریسم کاملا پوچ و بی اساس است و بی جهت نبود که داعش اولین جشن گیرنده این ترور بود و البته رژیم صهیونیستی نیز تنها موجودیتی بود که ترور شهید سلیمانی را به قاتلان آن شهید تبریک گفت.
44مین روز اعتراض‌ها به بی‌عدالتی و تبعیض نژادی ساختاری در آمریکا. پلیس همچنان زانو روی گردن معترضان می‌گذارد. در ایالت ایندیانا 1000 نفر با تجمع مقابل پاسگاه پلیس و مرکز قضایی این شهر زیر گرفته شدن چند نفر از معترضان را محکوم کردند و خواستار مجازات عاملان شدند. نیویورک تایمز اعلام کرد از زمان کشته شدن جورج فلوید در مینیاپولیس تا کنون حداقل 66 حمله با خودرو به معترضان در سراسر آمریکا رخ داده است. در همین حال خبرها از ادامه جنایت پلیس آمریکا در قرار دادن زانوی خود بر گردن مظنونان در حین دستگیری حکایت دارد. رئیس پلیس شهر اسکنتده ایالت نیویورک آمریکا گفت یک افسر پلیس هنگام دستگیری یک مظنون پای خود را بر روی سر او قرار داده است. همچنین آخرین بررسی ها از صدا و تصاویر جدیدی که از لحظه بازداشت جورج فلوید به دادگاه ارائه شده نشان می دهد که او 20 بار تکرار کرده که نمی تواند نفس بکشد و از دریک شاوین افسر پلیس نجات پرست خواسته به خاطر مادر و فرزندانش پایش را از روی گردنش بردارد. جورج فلوید سیاه‌پوست آمریکایی پس از آنکه نزدیک به 9 دقیقه زانوی افسر پلیس روی گردنش بود در 46 سالگی جان باخت. مرگ او آغازگر یکی از کم سابقه ترین اعتراضات سالهای اخیر در ایالات متحده بود.
سازمان عفو بین الملل در گزارشی اعلام کرد فرانسه آموزش نظامیان سعودی و اماراتی را برای حمله به شهروندان یمنی بر عهده دارد.
رسوایی دیگر برای مدعی حقوق بشر. آخرین گزارش سازمان عفو بین الملل فاش کرده فرانسه نظامیان سعودی و اماراتی را برای جنگ یمن آموزش می دهد.
این مرکز برای آموزش سربازان عربستان سعودی در خاک فرانسه تأسیس شده، کشوری که حقوق بشر را به سخره گرفته و همه می دانند این خدمات برای ماشین جنگی عربستان صورت می گیره.
این گزارش می گوید فرانسه با مسئولیت کامل تمامی تعهدات بین المللی خود را زیر پا گذاشته.
فرانسه حق ندارد به این کشورها سلاح صادر کند، چه برسد به آموزش نظامیانشان.
عفو بین الملل در تحقیقات خود آشکار می سازد هزینه های هنگفت راه اندازی مراکز آموزش به ائتلاف سعودی از طرف مالیات دهندگان فرانسوی تامین می شود.
همه خدمات و هزینه ها برای آموزش سربازان عربستان و برای جنگ در یمن صورت می گیرد و این مسئله برای مالیات دهندگان فرانسوی غیر قابل قبول است.
در شرایطی که سازمان ملل جنگ در یمن را یک فاجعه انسانی ارزیابی کرده، فرانسه به آموزش نظامیان ائتلاف سعودی می‌پردازد و همچنان به فروش تسلیحات ادامه می‌دهد.
تسلیحاتی که تاکنون جان شیرین صدها هزار یمنی را گرفته است. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
چند خبر کوتاه. سرپرستان خانوار یارانه نقدی تیر را دریافت کردند. تفاوت یارانه نقدی این ماه با ماه‌های قبل کسر اقساط تسهیلات 1,000,000 تومانی است.
وزیر راه و شهرسازی از پرداخت کمک ودیعه مسکن برای مستاجران خبر داد. حداکثر متراژ واحد مسکونی مستاجران تهرانی برای برخورداری از این تسهیلات 75 متر مربع و در دیگر شهرها 90 متر مربع تعیین شده.
رئیس بنیاد مستضعفان در بازدید از چند محله حاشیه نشین چابهار اظهار داشت وضع فعلی زندگی حاشیه نشینان چابهار که بدون برق، آب، طرح هادی، امکانات بهداشتی و مدارس زندگی می‌کنند به زودی با تخصیص اعتبار بنیاد مستضعفان بهبود می‌یابد.
کتاب من قاسم سلیمانی هستم در کمتر از یک سال به چاپ 15 رسید. این کتاب که نخستین بار در زمستان 98 به چاپ رسیده بود، زندگی سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی را برای کودکان روایت می‌کند.
سخنگوی صنعت برق گفت بر اساس پیش‌بینی‌ها هفته آینده دمای هوا در بیشتر مناطق کشور افزایش می‌یابد و برای تأمین برق پایدار به همکاری مشترکین نیازمندیم.
آقای سعید محمد فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیای سپاه از طرح ساخت شهربازی پیشرفته گرگان بازدید کرد. با ورود قرارگاه خاتم الانبیا این طرح تا یک سال دیگر افتتاح خواهد شد.
رئیس کمیته امداد امام خمینی در سفر به استان یزد 50 کارگاه تولید قالی دستبافت ویژه مددجویان این کمیته را به صورت همزمان افتتاح کرد. آقای بختیاری گفت این تعداد کارگاه با 500 میلیون تومان تسهیلات راه اندازی شده و 100 مددجوی این کمیته را مشغول به کار کرده است.
امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پیامی درگذشت امیر سرتیپ خلبان هوشنگ صدیق فرمانده اسبق نیروی هوایی ارتش را تسلیت گفت.
نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان گفت هواپیماهای آمریکا از فرودگاه‌های قندهار و بگرام به هر جا که بخواهند مواد مخدر قاچاق می‌کنند.
و دیوان عالی آمریکا در حکم اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور به طور کامل از تحقیقات جنایی مسئولیت ندارد و بالاتر از قانون نیست. این حکم شکستی برای ترامپ به شمار می رود و او را ملزم به ارائه سوابق مالی خود به دادستان نیویورک می کند. نوبت رسید به خبرهای ورزشی.
نیمه شبتون بخیر همراهان گرامی. دیدار تیم‌های فوتبال فولاد خوزستان با نفت مسجد سلیمان در هفته 24 لیگ برتر لغو شد. سازمان لیگ که پیش از این در اطلاعیه‌ای شدید اللحن از برگزاری تمام بازی‌های هفته 24 لیگ برتر خبر داده بود اعلام کرد باشگاه فولاد خوزستان از روز یکشنبه 22 تیر مجاز به آغاز فعالیت‌های فوتبالی خود است و به این ترتیب دیدار روز شنبه این تیم برابر نفت برگزار نمی‌شود، ولی استقلالی‌ها مشکلی برای رویارویی با تیم تراکتور تبریز در همین روز ندارند. در این حال مهرزاد خلیلیان مسئول ستاد مقاله با کرونا در ورزش با گلایه از همکاری نکردن برخی باشگاه‌ها با این ستاد گفت بازیکنان مبتلا به ویروس کووید 19 در استقلال به حد نصاب لازم برای تعلیق بازی‌های این تیم نرسید و بازی فولاد هم به دلیل اینکه نتایج تست‌های راستی آزمایی از بازیکنان این تیم خوزستانی نهایی نشده بود به تعویق افتاده است. به این ترتیب در هفته 24 لیگ برتر فوتبال از ساعت 20:45 دقیقه امروز جمعه تیم صدرنشین پرسپولیس در زمین تیم ماشینسازی تبریز به میدان می‌رود و از ساعت 21 تیم انتهای جدولی شاهین شهرداری بوشهر از زباهن اصفهان پذیرایی می‌کند. در همین چارچوب فردا شنبه استقلال با تراکتور، سپاهان با پارس جنوبی، سایپا با شهر خودرو، صنعت نفت با نساجی و پیکان با گلگهر سیرجان دیدار خواهند کرد. سارا سادات خادم الشریعه با برتری 7-5 مقابل جوون جون قهرمان سابق جهان از چین به مرحله نیمه نهایی مسابقات شطرنج سری بانوان جهان راه یافت. استاد بزرگ شطرنج کشورمان برای صعود به فینال این مسابقات یوفان هو صدرنشین رنکینگ جهانی از کشور چین را پیش رو خواهد داشت. چند خبر از فوتبال در اروپا. در ادامه هفته 31 لیگ برتر پرتغال تیم ریو آوه 2-1 تیم پورتیمونزه را شکست داد و با 50 امتیاز به پله پنجم جدول صعود کرد. مهدی طارمی در دقیقه 35 این بازی خانگی از روی نقطه پنالتی گل اول ریو آوه و 14th گل فصل خود را به ثمر رساند.
سازمان هواشناسی برای استان‌های واقع در شمال غرب، دامنه‌های شمالی البرز، زاگرس و مناطقی از جنوب کشور رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد پیش بینی کرده است. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
برای این شب در برخی از نقاط استان‌های واقع در شمال غرب، ارتفاعات شمالی البرز، ارتفاعات زاگرس، استان کردستان و اینطور در جنوب کشور در ارتفاعات کرمان، شمال و شرق هرمزگان رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد رو داریم. البته برای فردا جمعه بر شدت بارش‌ها در شمال غرب و کردستان افزوده میشه. فردا بعد از ظهر اوایل شب تو ارتفاعات هرمزگان، جنوب کرمان، ارتفاعات البرز مرکزی و سواحل دریای خزر رگبار پراکنده رو داریم. نکته بعدی اینه که از امشب تا روز یک شنبه هفته آینده در مناطق از شرق، جنوب شرق، بیشتر در منطقه زابل وزش بادهای شدید تا با گرد و خاک رو داریم که روز آینده شرق دریای عمان مواج متلاطم هستش. روزهای جمعه و شنبه دریای خزر هم مواج میشه. تهران امشب آسمانی کمی تا نیمه ابری داره و وزش باد احتمال داره که تو ارتفاعات استان یه بارش خیلی پراکنده رو داشته باشه.
امروز جمعه است، 20 تیر 1399 هجری شمسی، 18 ذی‌قعده 1441 هجری قمری و 10 جولای 2020 میلادی. اذان صبح به افق تهران ساعت 4:13 و طلوع آفتاب ساعت 5:57 بامداد است. با آرزوی لحظاتی خوب و خوش برای یکایک شما شنوندگان گرامی از شما خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتان.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شب خیز که عاشقان به شهر